سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک نهاد موسوم به خانه آزادی بیان میگوید که اطلاعات دریافت کرده که بر اساس آن حکومت طالبان عملاً در پی تغییر تلویزیون ملی به رادیو صدای شریعت است. خانه آزادی بیان روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که 3 منبع رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به این نهاد گفتند که حکومت طالبان قصد دارد که تلویزیون ملی را در مرکز و ولایت های این کشور به رادیو مبدل کند. در اعلامیه آمده است که تلویزیون ملی تحت اداره طالبان پروژه نصب ترانسمیترها برای رادیو ملی و رادیو صدای شریعت را در کابل و ولایت ها به داوطلبی هم گذاشته است. حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است، اما به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده برخی از شبکه های تلویزیونی در چندین ولایت افغانستان از سوی طالبان متوقف شدند. خانه آزادی بیان در مورد تغییر ماهیت تلویزیون ملی افغانستان به رادیو صدای شریعت ابراز نگرانی کرده و این اقدام را محکوم کرده است. یک گروه از دکتران زن و مرد ازبکستان با یک مقدار وسایل طبی و دوا به شهر مزار شریف رسیدند. با گزارش خبرگزاری ازبک نیوز ازبکستان، کارمندان طبی این کشور از 5 جدی تا دوشنبه آینده در ولایت بلخ افغانستان برای بیماران دوا و درمان مورد نیازشان را به طور رایگان فراهم خواهند کرد. با این دکتران در 9 موتر وسایل و مواد طبی هم فرستاده شده. این دکتران زن و مرد ازبکستان در حال به ولایت بلخ برای درمان بیماران آمدند که اخیراً حکومت طالبان دروازه های انستیتیوت های طبی را هم برای زنان و دختران در افغانستان مسدود کرد. مقام های ننگرهار از جلوگیری قاچاق 385 سکه باستانی خبر دادند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز گذشته و نقل از مقام ها و منصوبین کمیساری امنیت داخلی در تورخم خبر داده که گفتند این سکه ها به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار تسلیم داده شدند. در مورد اینکه این سکه های باستانی به کدام عصر برمیگردند چیز گفته نشده و این هم روشن نیست که در ارتباط به این قضیه کسی دستگیر شده یا خیر. ریکوردر کابین طیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان که سقوط کرده است به دست آمده. مسئولین تحقیقات را در مورد این طیاره که با نزدیک به 70 سرنشین دیروز در قزاقستان سقوط کرد صورت بخشیدند. قنات بوزمبایف معاون صدر اعظم قزاقستان گفته که در این طیاره آذربایجان که از باکو به سمت چچنیای روسیه حرکت میکرد 38 نفر کشته شدند و نزدیک به 30 تن دیگر نجات یافتند. دلیل این حادثه تا هنوز روشن نشده. تحقیقات از سوی سارنوالان آذربایجان و قزاقستان در این مورد دوام دارد. در ماپوتو پایتخت موزمبیق دیروز حدود 1500 زندانی از یک زندان فرار کردند. این زندانیان از جنجال هایی که به خاطر انتخابات از 3 روز به این طرف در موزمبیق جریان دارد استفاده کرده و توانستند قفل زندان را بشکنند. برناردینو رافائل رئیس پلیس موزمبیق در یک کنفرانس خبری گفته که بیش از 1500 زندانی که در یک زندان در 15 کیلومتری پایتخت نگهداری می شدند فرار کردند. این زندان تحت شرایط امنیتی شدید قرار داشت و قرار است که امروز تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه بازی تست را آغاز کنند. این بازی 5 روزه ساعت 12:30 ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در جریان این سفر به زیمبابوه در سلسله بازی های 20 آوره و 50 آوره که هر یک 3 بازی بودند در برابر زیمبابوه برنده شده است. قرار است بین این دو تیم دو بازی تست هم برگزار شود که دومین بازی تست 5 روزه در 13 مای جدی آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که شمار تلفات حمله هوایی پاکستان به ولسوالی برمل پکتیکا به بیش از 50 نفر رسیده است. با این حمله در مورد روابط بین دو کشور همجوار نگرانی هم ایجاد شده. طالبان به پاکستان هشدار دادند و پاکستان هنوز در مورد این حمله رسما چیزی نگفته. بعض منابع در پاکستان میگویند که یک تعداد اعضای تحریک طالبان پاکستان و مراکز تعلیمی آنها در ولسوالی برمل از بین برده شدند. اما حکومت طالبان در افغانستان و گروه تحریک طالبان پاکستان میگویند که در این حمله هوایی مردم ملکی به شمول بیجا شدگان وزیرستانی هدف قرار گرفته و کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری سنخای چین گفته که در حمله طیاره‌های پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 51 نفر کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این تعداد کشته شده ها 46 نفر گفته شده بود. با گفته آقای فطرت، در نتیجه این بمباری یک تعداد خانه ها هم تخریب شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام بلند رتبه پاکستان که نخواست نامش افشا شود نوشته است که میگوید پاکستان در داخل خاک افغانستان بر مخفیگاه‌های تروریستان با طیاره‌های جت و بی پیلوت حمله کرده است. از سوی دیگر یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری دیگر غربی اسوسییتد پرس گفته که هدف حمله شام سه‌شنبه از بین بردن تروریستان و تخریب مراکز تعلیمی آنها بود. همین خبرگزاری از قول سخنگوی تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی خبر داده که ادامه کند در این حملات 50 نفر به شمول 27 زن و کودک نیز کشته شدند. به گفته خراسانی این افراد پناهجویان ملکی بودند که از وزیرستان به آنجا رفته بودند. تحریک طالبان پاکستان که با طالبان افغان رابطه نزدیک دارد یک تعداد تصاویر را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده که در آن اطفال کشته شده دیده می‌شوند. این حملات چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که نماینده خاص پاکستان برای افغانستان محمد صادق به کابل رسید. تحلیلگر امور سیاسی و ژورنالیست سمی یوسفزی این حمله قوای پاکستانی را مغایر اصول دیپلماتیک دانسته و برادی آزادی گفت
این عمل به ترتیب با نرم ها اصول و سنت های دیپلماسی مخالف می باشد. این حملات در یک زمانی انجام شدند که نماینده خاص پاکستان برای افغانستان بعد از یک مدت طولانی به کابل سفر کرده که خودش یک شخص تحت فرمان وزارت خارجه پاکستان است و تا حال در مورد این صحبت های داشت که در چند روز و یا هفته آینده اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان به کابل سفر خواهد کرد.
در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته شده در حالی که نماینده حکومت ملکی پاکستان با مقامات افغانستان در حال صحبت است، نقض حریم هوایی افغانستان و شهید ساختن افراد ملکی از سوی اردوی پاکستان یک تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی در روابط بین دو کشور همسایه می باشد. در این اعلامیه همچنان آمده که نقض حریم افغانستان به هیچ صورت برای آنها قابل قبول نیست. قبل از این وزارت دفاع حکومت طالبان در رابطه با حمله پاکستان گفته بود که این حمله وحشیانه و خلاف اصول بین المللی بی جواب نخواهد ماند. حکومت طالبان دیروز چهارشنبه 16 فوریه سفارت پاکستان را در کابل احضار کرده و یادداشت احتجاجی به او سپرد. اسلام آباد در مورد این حملات تا حال چیزی نگفته، اما دیروز محسن نقوی وزیر داخلی این کشور در اعلامیه از قوای نظامی پاکستان ستایش کرده، زیرا به گفته او اردو طرح‌های نفرت انگیز تروریستان را خونسا ساخته است، ولی او هم به حملات بر خاک افغانستان اشاره نکرده است. در سرحدات بین افغانستان و پاکستان وضعیت عادی است و تجارت جریان دارد، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول تحلیلگران نوشته که آنها در مورد حمله انتقامی تحریک طالبان پاکستان در خاک این کشور نگرانی دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مهمترین های جهان میشنوید که در مناطق ساحلی سوریه روز گذشته وضعیت بعد از آن پیچیده شد که در آنجا تظاهرات صورت گرفت و مقامات حکومت نو سوریه در بعض مناطق قیودات شبگردی را اعلان کردند. جزئیات در این گزارش.
پلیس سوریه در شهر حمص این کشور قیودات بر گردش شبانه را اعلان کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی سوریه این قیودات بر گردش بعد از آن اعلان شد که در نتیجه تظاهرات در اینجا وضعیت ناگوار گردید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که رهبری این تظاهرات را گروه‌های علوی و شیعه به عهده دارند. خبرگزاری رویترز گفته است که بلافاصله نمی‌تواند درجه هرج و مرج ایجاد شده را معلوم کند و در مورد خواست‌های دقیق مظاهره کنندگان هم تا حال معلومات داده نشده. یک تعداد باشندگان محل می‌گویند مظاهرات به این دلیل برگزار شد که در روزهای اخیر علوی‌ها فشارها را بیشتر ساختند. چون این معلوم می‌شود که علوی‌ها تا حد زیاد بر رهبر قبلی سوریه بشار الاسد که حکومتش در 8 ماه دسامبر توسط شورشیان سنی سرنگون شد وفادار می باشند. رهبری اداره نو حاکم در سوریه را گروه هیئت تحریر شام به عهده دارد و سخنگویان این اداره تا حال در مورد جاری شدن قیودات گردش شبانه در حمص چیزی نگفتند. رسانه های دولتی سوریه دیروز خبر دادند که این قیودات از ساعت 6 شام تا 8 صبح جاری خواهد بود. هرچند رسانه ها گفتند که شب بعد قیودات بر گردش نخواهد بود، اما وضعیت روشن نیست که آیا این قیودات ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. رهبران نوی سوریه مکررن تعهد میکنند که از اقلیت‌های مذهبی در این کشور حمایت میکنند، اما این اقلیت‌ها ترس دارند که شورشیان سابق شاید تندروی اسلامی را پیشه کنند. در بعضی مناطق دیگر سوریه هم به شمول ترتوز که در نزدیکی ساحل موقعیت دارد مظاهرات پراکنده صورت گرفته. اکثر باشندگان این مناطق هم علوی ها می باشند. مظاهرات بعد از آن آغاز شد که در رسانه های اجتماعی ویدیوهای به نشر رسید که در شهر حلب در یک زیارت علوی ها آتش سوزی صورت گرفته و باشندگان اطراف زیارت جسدهای انسانان را از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند. دیروز گزارش های نشر شد که در مناطق ساحلی بر قوای وزارت داخلی سوریه هم حملات صورت گرفت. مقامات میگویند که این افراد منصوبین رژیم قبلی هستند که در نتیجه این حملات یک تعداد افراد آنها کشته و زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشگاه هستم. ما در دانشگاه میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس تویمون. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضل ها و بعضی از سخن های سیاسی داشتن و بعد از 2 روز و 3 روز و 4 روز بعد از همینطور طی مراحل هفته ها و ماه ها نمیبینی دیگر اون استاد ها را.
طالبان سعی میکنه که پنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه. است وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها است، دخترها است، از تحصیل باز مانده 3 سال دروازه های پنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری بدنه نظام هستند. در این اواخر اساتید کاری ما که تماما کادر هستند، دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند، ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید سلامتی شما داشته های این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. در شروع برنامه گزارشی خواهیم داشت در مورد شب یلدا یا شب چله، یکی از جشن فرهنگی باستانی آریایی ها. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان آماده کرده ایم. پارچه غزلی از میرزا عبدالقادر بیدل به صدای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان. از فواید قدم زدن یا پیاده روی هم برایتان خواهیم گفت. بحثی پیرامون فلسفه نگارش از دید ادگر آلن پو. بحث روانی هفته پیرامون خودشیفتگی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر. شب یلدا یا شب چله که هفته گذشته سپری شد، جشن فرهنگی باستانی آریایی هاست و به عنوان آخرین شب پاییز با آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر جشن گرفته می شود. شب یلدا به تاریخ 29 نوامبر 2022 به عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در یونسکو ثبت شده است. خالده تحسین با گزارشی در این مورد.
شب یلدا زیرا آمد دوباره،
شب یلدا آیین کهنه که خانواده ها را گرد هم می آورد تا سیاهی طولانی ترین شب سال را با گرمی باهمی برای آغاز فصل زمستان سرد سپید کنند. شب یلدا یا چله با دور عمی های خانوادگی و دوستانه، با روشن کردن چراغ بر سفره غذا، گذاشتن آب در ظرف پاک، آماده کردن غذاهای متنوع و میوه های تازه به رنگ سرخ چون انار و تربوز و خواندن شعر و غزل در کنار شاهنامه فردوسی و فال حافظ سحر می شود. این شب به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود. این شب که به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود، نماده از پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی است و از جشنهای کهن آریاییان می باشد. با آنکه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تجلیل از بسیاری جشنهای فرهنگی ممنوع شده، ولی با آن هم مردم در میان خانواده هایشان از شمار این رسمها تجلیل می کنند. سوما بانوی از شهر کابل برای رادیو آزادی می گوید که با همه محدودیت های وضع شده، او کنار فرزندان و خانواده اش درازی این شب را با قصه ها و خواندن شعر حافظ کوتاه می سازد.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده، چون باورشانی بود که درازترین شب اسیرا دور صندلی می نشستن و که گویا این شب به نحو کوتاه بکنن. متاسفانه بعد از تحولات اخیر مثل که همه خوشی ها از مردم گرفته شده، تجلیلی هم به نحو من است. با آن هم مردم در کنار یک دیگه خود در خانه های خود ایره میتونن تجلیل کنن و در این شب بشینن از گذشته ها یاد بکنن.
رقیه بانوی از شهر ایراد به رادیو آزادی میگوید که جشن شب یلدا در این ولایت بیشتر از گذشته ها تجلیل می شود.
بزرگان فامیل در این شب قصه گویی های را دارند. بخش جدایی ناپذیری از این شب حافظ خوانی هست. سفره خاص را تزیین می کنند برای شب یلدا که در او میوه های مثل هندوانه و هنار که نماد برکت و فراوانی هست و همچنان پسته، چارمغز و بادام و همچنان شیرینی های محلی پخته می شه. در میان جوانان، جای بیشتر پیدا کرده.
شب یلدا همواره با آرزوی پیروزی روشنی بر ظلمت و تاریکی تجلی می شود. انور وفا سمندر نویسنده افغان به این باور است که از شب یلدا یا چله با دو سبد استقبال می شود.
یک سبدی است که در او شاید اما نار و تربوز و میوه‌های دیگه چیده شده است و روشنی که از آن بیرون می آید. و یک سبد درونی است، سبد خاطرات. از او خاطره‌ها درد می کشیم. حرف سوم هم در پیش داریم. ما تصمیم روشنی را داریم. آن وجودی که در درون ما خفته منتظر بلوغ آگاهی است تا وارد اقیانوس عشق و رحمت شود.
یلدا در ادبیات فارسی و اشعار شاعران بزرگ جایگاه خاص دارد و به عنوان نماد از انتظار و امید بر روشنایی و زندگی بهتر شناخته می شود. این شب اغلب با خواندن شعر و غزل به پایان می رسد. دکتر فرید یونس، کارشناس مسائل تاریخی اجتماعی مقیم امریکا، در پیوند به ریشه تاریخی واژه یلدا به رادیو آزادی گفت:
یک لغت سریانی است که به معنی زایش و تولد معنا می ده. و این تولد مقصد از تولد خورشید است که ابو ریحان بیرونی سر مقبول گفته که این میلاد اکبر است. مقصد از میلاد اکبر امی تولد خورشید است. باید یادآور شوم که این چله مسئله دینی قطعا نیست، یک مسئله عرف منطقه است. تجلیلش کدام ممانعت هم ندارم.
شب یلدا یا چله به تاریخ 29 نوامبر 2022 با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ثبت شد. بر اساس تعریف یونسکو، شب یلدا به عنوان نماد از هویت فرهنگی، طبیعیت، احترام به زنان، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی و سنت‌های صلح‌آمیز و پذیرش متقابل جشن گرفته می شود. هرچند شماری از افغان‌ها می گویند که هنوز هم این شب را با گرد هم آمدن‌های کوچک و بزرگ جشن می گیرند، اما با حاکمیت دوباره طالبان در کنار سایر محدودیت‌ها تغییرات در جشن‌های فرهنگی نیز ایجاد شده و بیشتر این جشن‌ها از جمله شب یلدا یا چله دیگر به طور رسمی برگزار نمی شود. سال گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رسانه‌ها گفته بود که مخالف هر گونه مراسمی که در اسلام نیست هستند و از آن تحلیل نمی کنند.
در گزارشی شنیدید که شب یلدا یا شب چله که هفته گذشته سپری شد جشن فرهنگی باستانی آریایی هاست و به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورها جشن گرفته می شود. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی راننده تاکسی، دومی معنی زندگی و سومی نوع بیان. نخست راننده تاکسی. مسافر تاکسی آهسته روی شانه راننده زد تا ازش یک سوال بپرسه. راننده چیغ زد و کنترل تاکسی را از دست داد. چیزی نمانده بود که باعث حادثه بزرگتری شود. از جدول کنار جاده بالا رفت. نزدیک بود تاکسی را چپه کند، اما کنترل کرد و کنار پیاده رو متوقف شد. برای چند ثانیه هیچ حرفی بین راننده و مسافر رد بدل نشد. سکوت سنگینی به فضا حاکم بود تا اینکه راننده رو به مسافر کرد و گفت: دیگه هیچ وقت این کار را تکرار نکن، مرا تا سرحد مرگ ترساندی. مسافر عذرخواهی کرد و گفت: من نمی دانستم که یک ضربه کوچک اونقدر تو را می ترساند. راننده جواب داد: نخیر، تقصیر تو نیست، امروز اولین روزی است که من به عنوان راننده تاکسی کار می کنم. 25 سال راننده موتر حمل جنازه بودم. جالب دوم، معنی زندگی. فیلسوف یونانی دکتر پاپادروس در پایان درس با این پرسش سخنرانی خود را به پایان رساند: آیا کسی پرسشی دارد؟ یکی از شاگردانش به نام رابرت فولگام پرسید: جناب دکتر پاپادروس، معنی زندگی چی هست؟ بعضی از دانشجویان خندیدند، اما پاپادروس دانشجویان خود را به سکوت دعوت کرد. سپس بکس جیبی خود را از جیبش در آورد، داخل آن را گشت و آینه گرد و کوچکی را بیرون آورد و گفت: موقعی که کودک بودم جنگ بود، ما بسیار فقیر بودیم و در یک روستای دور افتاده زندگی می کردیم. روزی در کنار جاده چند تکه آینه شکسته از لاشه یک موترسیکل آلمانی پیدا کردم. بزرگترین تکه آن را برداشتم و با ساییدن آن به سنگ گردش کردم. همین آینه که حالا در دست من است و می بینید. سپس به عنوان یک اسباب بازی شروع کردم به بازی با آن و بازتاب کردن نور آفتاب به هر سوراخ و درز و شگافه، کمت ها و پسخانه ها و تاریکترین جاهایی که نور آفتاب به آنها نمی رسید. از این که با کمک این آینه می توانستم تاریکترین نقاط در اجسام و مکانهای مختلف را نورانی کنم، به قدری شیفته و مجذوب شده بودم که وصفش مشکل است. بزرگ شدم دریافتم این کار یک بازی کودکانه نبود، بلکه استعاره‌ای بر کارهایی بود که احتمال داشت بتوانم در زندگی خود انجام دهم. بعدها دریافتم که من خود نور و یا منبع آن نیستم، بلکه نور و به عباره دیگر حقیقت درک و دانش جای دیگر است و تنها در صورتی تاریکترین نقاط عالم را نورانی خواهد کرد که من انعکاسش بدهم. من تکه از آینه هستم که از طرح و شکل واقعی آن آگاهی چندان درستی ندارم. با وجود این، هرچی که هستم میتوانم نور را به تاریکترین نقاط عالم، به سیاهترین نقاط ذهن انسانها منعکس کنم و باعث تغییر بعضی چیزها در برخی از انسانها گردم. شاید دیگران نیز متوجه این کار شوند و همین کار را انجام دهند. این دقیقا همون چیزی هست که من به دنبال آن هستم و این معنی زندگی من است. دکتر پس از پایان درس آینه را دوباره در دست گرفت و به کوبک ستونی از نور که از پنجره به داخل سالون میتابید، پرتوی از آن را به صورت من و دستهایم روی صندلی به هم گره خورده بودند، تاباند و گفت: به جایی که تاریک و ظلمانی هست نور ببریم، به جایی که امید نیست امید ببریم، به جایی که دروغ هست راستی ببریم، به جایی که ظلم هست عدالت ببریم، به جایی که کدورت هست محبت ببریم و به جایی که جنگ است صلح و انسانیت ببریم. این است ساده ترین مفهوم زندگی. و جالب سوم، نوع بیان. پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادن. وزیر را دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد. اولی گفت تعبیرش این است که مرگ تمام خویشاوندانت را به چشم خواهی دید. پادشاه ناراحت شد و دستور داد